اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون در احکام رد به نکته سوم رسید. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری احکام رد رو ضمن شش نکته مطرح می‌کنند. نکته اول اشاره به رد قولی بود که فرمودن قدر متیقن از رد بیع فضولی این هست که با قول و گفتار بگه من راضی به این معامله نیستم، فسخت و مثلا این عقد فضولی. نکته دوم اقسام رد فعلی رو بحث کردن که انسان با یک رفتار چطور میتواند رد بیع فضولی رو بفهمانه، ابراز بکنه، اعلام بکنه. نکته سوم خلاصه این هاست. نکته سوم خلاصه مباحثیه که تا اینجا مرحوم شیخ انصاری برای رد تصویر کردن. پنج قسم میتونه انسان اعلام و ابراز رد بیع فضولی داشته باشه. این پنج قسم رو یه مرور میکنن، میرن سراغ نکته چهارم. حالا دیگه همین روز آخری تخته رو پاک کردن کامل بعد بنویسیم این اقسام رو، ولی خب بود دیگه روی تخته. خلاصه بحث اقسام رد پنج قسم شد. قسم اول رد قومی. مرحوم شیخ انصاری می فرمان قدر متیقنه از رد همین رد قولیه، یعنی اون حالتی که دیگه هیچ مولا درزش نمیره، اینی که رد قولی صریح با صراحت اعلام کنه که فسخت. رد قولی صریح. قسم دوم رد فعلی بود، منتها رد فعلی به نحوی که این تصرف مخرج عن الملک باشه. رد فعلی با تصرف مخرج عن الملک. خب حکم این چی بود؟ فرمودن این هم به نظر ما میتونه اعلام کننده رد باشه و پذیرفت در مردم شکر بساره. قسم سوم رد فعلی با تصرف غیر مخرج غیر مخرج عن الملك و منافی با اجازه. این هم قسم سوم بود که تصرف غیر مخرج انجام میده ولیکن منافی با اجازه هست. این را هم مرحوم شیخ انصاری فرمودن ما قبولش داریم، رد با این قسم هم محقق میشه. قسم چهارم رد فعلی با تصرف غیر مخرج عن الملك و غیر منافی با اجازه و با اطلاع مالک از بیع فضولی. اینجا رو مرحوم شیخ انصاری باز فرمودن که ما این رو هم قبول داریم، رد اینطوری هم محقق می شود، ولو این که بعضی از علما مثل مرحوم علامه یحلی نقل کردن ازشون که اینها اشکال دارن و قبول نمی کنن. قسم پنجم، رد فعلی با تصرف غیر مخرج عن ملک و غیر منافی و بدون اطلاع مالک از بیع فضولی. اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن این رو قبول نمی کنیم. چرا قبول نکردن؟ به خاطر اینکه فرمودن مفهوم رد به این نحو محقق نمی شود. مفهوم رد محقق نمی شود زیرا مالک اطلاع نداشته است. همین که مالک اطلاع نداشته باشه عرفاً بهش رد نمیگیم. مالک اطلاع از بیع فضولی نداشته است. این خلاصه بحثایی که از ابتدای احکام رد تا الان گفتیم. مرحوم شیخ انصاری الان اشاره میکنن میگم قدر متیقن از رد رد قولی است. سه قسم دیگه هم رد داریم، اینا رو هم قبول داریم، یه قسم چهار، یه قسم پنجم و آخرین قسم هم داریم که اینو قبولش نداریم. حالا عبارت رو دقت بکنید، صفحه بله 481 والحاصل، والحاصل میشه نکته سوم. تا اینجا دو تا نکته تمام شد، نکته سوم هست که جمع‌بندی و خلاصه گیری بحثه. والحاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولی. رد اقسامی داشت، قسم اولش فسخ قولی بود که قدر متيقن از رد اینه، یعنی اگر کسی با یک قول و گفتار صریح بگه فسخت و عقدی رو که فضول انجام داده، این مولا دردش نمیره و هیچ انقلت و اشکالی نمیشه بهش وارد کرد، قطعا رد محقق میشه. وفی حکمهی در حکم فسخ قولی است فسخ فعلی، تفویت و محل الاجازه به حیث لا یصح وقوع الاجازه علا وجه یؤثر من حین العقد. محل اجازه فوت شد به این نحو که صحیح نیست اجازه واقع شود به نحوی که مؤثر باشد از حین عقد. دیگه اون عقد رو نمیتونه اجازه بکنه. و نگاه کنید این قسم دوم رو داره اشاره میکنه که رد فعلی با تصرف مخرج عن الملک، قسم سوم که رد فعلی با تصرف غیر مخرج ولی منافی با اجازه هست. هر دوتا رو این عبارت شامل میشه، چون بحث تفویت محل اجازه این همون منافی با اجازه بودن. قسم دوم و سوم هم تو این عباره. و اما رد الفعلی و هو الفعل المنشأ به مفهوم رد، رد اگر با فعل اشاره بشود اعلام بشود، خب با کدام نوع فعل؟ و هو الفعل المنشأ به مفهوم رد، فعلی که انشاء بشود به سبب اون رد، ایجاد بشود به سبب اون فعل، مفهوم رد. برای ما مفهوم رد مهمه. فقط عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به، جلسه قبل آشنا شدید دانستید که نفی کردیم بعد را، گفتیم بعید نیست که فسخ با این رد فعلی هم محقق بشود، هیچ مشکلی نداره. این عبارت هم قسم چهارم رو شامل میشه که رد فعلی هست ولو اینکه مخرج نیست، ولو اینکه منافی با اجازه نیست، ولیکن چون اطلاع از مالک پشتش هست مفهوم رد اینجا محققه. توی این سه قسم این حالت و این حالت و این حالت، هر سه قسم مفهوم رد محقق است. تمام است. و اما مجرد و ایقاع ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد من غیر تحقق مفهوم رد، اما اون صورت و قسم پنجمی که مجرد ایقاع یعنی انجام داده از واقع کرده از ما، یعنی فعلی را که اون فعل منافات دارد مفهومش با قصد بقاء عقد، ولیکن مهم برای ما اینه که من غیر تحقق مفهوم رد، مفهوم رد محقق نمیشه. این برای ما مهمه. درسته که این عمل منافات داره. مثالشون چی بود؟ مثال این بودش که اطلاع نداره پسرش ماشینشو فروخته، برمیداره ماشینو میبره برای فروش میذاره در مغازه بنگاه معاملات ماشین. خب اینجا میفرمان که درسته این عمل، عبارت رو دقت کنید، ایقاع و ما ینافی، ما میشد همون تعریض للبیع بدون اطلاع. ما یه فعلی انجام داره، تعریض للبیع انجام داره که این فعل مفهومش منافات داره با قصد بقاء عقد. قصد بقاء عقد یعنی تأیید عقد فضولی. وقتی شما میبری ماشین رو بنگاه معاملات ماشین میذاری، این رفتار شما منافات داره با اینکه راضی باشی به اون بیع فضولی، ولیکن مفهوم رد اتفاق نیفتاده. چرا؟ لعدم الالتفات الى وقوع العقد، چون اطلاع نداشت پسرش ماشینو بدون اجازه فروخته. خب پس اینجا دیگه ما نمیپذیریم که رد با این قسم پنجم محقق بشود. فل اکتفاء بهی مخالف للاصل. پس اگر اکتفا بکنیم به این فعل ایقاع و ما ینافی، به این ایقاع ما ینافی اگر اکتفا بکنیم، این مخالف با اصل است. با کدام اصل؟ مخالف با اصل استصحابه. به خاطر اینکه در این خط سیر زمانی که بیع فضولی شنبه انجام شده بود، تعریض للبیع دوشنبه انجام شده بود. خب اینجا می‌فرمایند که تا قبل از اینکه تعریض للبیع باشه، این بیع قابلیت تصحیح با اجازه مالک رو داشت. تا قبل از اینکه بابا بره ماشین رو بذاره بنگاه معاملات ماشین، الان که برده گذاشته بنگاه معاملات ماشین و اطلاع هم نداره که سرش فضولتن فروخته، شک داریم آیا این تعریض للبیع این قابلیت رو از بین برد یا نه؟ یقین داریم از زمان بیع فضولی تا زمان تعریض للبیع این قابلیت بود. حالا که پدر برده بنگاه ماشین گذاشته ماشین رو، شک داریم این قابلیت باقی هست یا نه؟ استصحاب میکنیم این قابلیت رو، میگیم الان هم وجود داره. پس اگر ما بگیم این تعریض للبیع در حکم رد است، این منافات با استصحاب داره. استصحاب میگه نه خیر، ردی واقع نشده و همچنان قابلیت دارد این بیع فضولی که با اجازه تکمیل بشه.
خب اینم نکته سوم. در نکته چهارم یک مطلب کوتاهی رو اشاره میکنن، باب وکالت و وصایت رو میفرمان. همین حرفا رو تو باب وکالت و وصایت هم میتونیم بزنیم. یعنی این پنج قسمی که برای رد تصویر کردیم، چهار قسمش رو پذیرفتیم، پنجمی رو نپذیرفتیم. و فی حکم ما ذکرنا الوکاله و الوصایه، این نکته چهارمه. وکالت و وصایت هم همین حرفا توش هست. مثال بزنم براتون. وکالت مثل چی؟ مثل این که من به شما وکالت میدم، من میشم موکل، شما میشید وکیل. من موکل به شما وکالت میدم در فروش ماشین، میگم ماشین رو شما میتونی بفروشی به وکالت از من. خب بعد از این که به شما این وکالت رو دادم، خودم برم این ماشین رو بفروشم، حالا در یه معامله فاسدی، در هر چیزی، خودم برم بفروشم این ماشین رو. میفرماین این که من رفتم ماشین رو در یه معامله فاسد فروختم، آیا در حکم رد وکالت شما هست یا نیست؟ همه این اقسام اینجا بررسی میشود. یه بار هست من قولاً به شما میگم آقا شما دیگه وکیل من نیستی، خب این رد محقق میشه. یه بار تصرف مخرج عن الملک انجام میدم، صحیح معامله صحیح انجام میدم، ماشینم رو خودم میفروشم، خب این معنیش اینه که شما دیگه وکالت ندیدی تو فروش ماشین. همه این اقسام رو میخوام بگن هست. این قسم پنجم هم همینطور، دیگه رد به حساب نمیاد. یعنی اگر من فرض بفرمایید که حواسم نباشه که این ماشینی که به شما وکالت فروشش رو دادم همینیه که الان دارم میفروشم، فهم میکنم یه ماشین دیگه ایه مثلا وکالتش رو به شما دادم، این ماشین رو برمیدارم میفروشم اشتباهن. خب آیا این به معنای این هستش که شما دیگه وکیل من نیستی یا نه؟ دقت بکنید چی شد مثال. فردی دوتا ماشین داره، یه ماشین نمیدونم پژو داره یه سمند داره، وکالت پژو رو به شما داده که براش بفروشید، بعد خیال میکنه که وکالت سمند رو به شما داده، حالا فاصله شده یا سر شلوغه یا هرچی، فکر میکنه ما وکالت سمند رو به شما داده، اطلاع نداره که نه شما اینجا وکیل نیستی، میره خودش ماشین سمند رو میفروشه. آیا معناش این هستش که شما دیگه وکالت در ماشین وکالت فروش اون پژو رو ندارید؟ میفرمایند چون بدون اطلاع بوده میشه حالت پنجم، میگیم که نه این معناش این نیستش که وکالت ابطال شده باشد. موکل که مالک ماشینه. بله یه نکته ای فقط اشاره میکنن، ولکن نل اکتفا فیه ما بر رد الفعلی اوزه. این تیکه چی میخواد بگه؟ توی تخته رو نگاه کنید، قسم چهارم رد فعلی با تصرف غیر مخرج عن الملک غیر منافی با اجازه با اطلاع مالک از بیع فضولی. توی این حالت اشاره کردم وقتی می نوشتم گفتم اختلاف بود، علامه هلی گفتن نه خیر این در حکم رد نیست، شیخ گفتن در حکم رد هست. حالا می فرماید این قسم چهارم که در بحث بی محل اختلاف بود ما گفتیم در حکم رد هست، تیک زدیم، بعضی گفتن در حکم رد نیست، می فهمن این قسم چهارم تو وکالت دیگه قضیهش خیلی روشنه، همه باید بگن در حکم رده. اینجا اوزهه. چرا اینجا اوزهه؟ به خاطر اینکه در بحث بی دو نفر هستن، دو تا شخصیت مستقل، هر کدوم میتونن تصمیم بگیرن و تصمیم هر کدام تأثیر میذاره روی کار، ولی در باب وکالت و وصایت یک نفر تصمیم گیرنده هست، موکل، که شما رو وکیل خودش قرار بده. بله شما ممکنه بگید من قبول نمیکنم وکالت رو، اما همه کارها دست موکله، یعنی اینکه شما وقتی قبول وکالت میکنید او به راحتی میتونه وکالت رو ابطالش بکنه، دیگه شما هیچ تأثیری نداره توی باطل شدن یا نشدن وکالت. ولی تو بی اینجوری نیست، بی دو تا شخصیت مختلف، یکی بایه یکی مشتری. تو وصایت هم همینطور، کسی شما رو وصی خودش قرار بده که بعد از مرگش یه سری کارهایی رو انجام بدید با اموالش، مثلا در یک سوم مالش میتونه وصیت بکنه نسبت به یک سوم، آها مثلا این قسمت مالم رو برو وقف کن، این قسمت رو به فلانی بده، این قسمت رو این کار رو بکن. خب یه نفر رو وصی قرار داده که بره پیگیری کنه این امور رو، دیگه بهش میگیم وصی. حالا قبل از این که بمیره خودش میتونه وصایت رو باطل کنه، بگه آقا من اون وصیت نامه رو پاره میکنم، دیگه نمیخوام شما وصی من باشی، یکی دیگه میخوام وصی من باشه. پس کار دست یه نفره، لذا اونجا خیلی روشنه که این فعلی که این موکلی که همه چیز دست اوست انجام میده، این معانی زیادی داره. اینجوری نیست که بگیم آقا نه معلوم نیست که این آقا میخواسته وکالت رو باطل بکند یا نکند، وصایت رو باطل بکند یا نکند. اینم نکته چهار. نکته پنجم در رابطه با فسخ و رد فعلی در عقود جائزه. ابتداعا اشاره بکنم عقود جائز دو قسمن، یه سری عقود جائزی ذاتن جائزن مثل وکالت که الان توضیح دادم براتون، هر وقت موکل بخواد میتونه به هم بزنه. عقد جائز در مقابل عقد لازم. یعنی چه عقد جائز؟ یعنی عقدی که پادر حواس متزلزله، اینو میگیم عقد جائز، میشه خرابش کرد. عقد لازم عقدی است که نمیشه خرابش کرد. شما میرید در مغازه کتاب فروشی یک کتاب میخرید، کتاب سالمه، قیمت عادلانه هست، همه چیزم نقده، جا به جا میشه پول و کتاب تموم میشه. میرید فردا میاد میگید آقا من کتابو نمیخوام. شما حق ندارید همچین حرفو بزنید. عقد لازمه. یعنی دیگه نمیشه این عقدو کاریش کرد. پس گرفتن و پس دادنی در کار نیست. مگر اینکه خودمون آقا کوتاه بیاد اقاله کنه. بهش میگن اقاله. میگه باشه پشمون شدی پس میگیرم مشکل نداره. جنس من رو دستم نمیمونه. خب و الا به غیر از اقاله عقد لازمه کسی نمیتونه خرابش بکنه. عقد جایز یعنی عقدی که یک نفر میتونه، حالا گاهی وقتا هر دو طرف قابلیت شرعی دارن که این عقد رو خرابش بکنن، گاهی وقتا یک طرفه. خب پس عقد جایز به ذات مثل وکالت، عقد جایز بالعرض مثل همین بیعی که درش حق خیار برای خودش بذاره. دیروز مثال میزدم، میگه آقا ماشینمو میفروشم به شما به شرطی که تا یه هفته حق خیار داشته باشم، اگر پشیمون شدم میام پس میگیرم. یا میگه مثلا ماشینمو دارم میفروشم پول نیاز دارم، اگر تا یه هفته اون نیاز من مرتفع شد پولتو تأمین کردم پس میگیرم ماشینمو ازت. خب این میشه بیعی که بالعرض جایز شده. بیع در واقع یک عقد لازم است که دیگه نمیشه بعد از معامله دستش بزنی، اما این آقا یه قیدی کرده، یه شرطی مطرح کرده، خیار شرط که باعث جواز و تزلزلش میشه. و اما الفسخ فی العقود الجائزة بالذات، نکته پنجم هست. اما فسخ کردن در عقود جائزه بالذات، چون تا حالا بحثمون سر بیع بود، بیع هم از عقود لازمه هست، میگن در عقود جائزه، چه جائزه بالذات باشه مثل وکالت یا جائزه بالخیار باشه مثل بیعی که خیار شرط درش مطرح کرده برای خودش، بالاخره بیع جائزه. اگر این خیار نبود بیع میشد از عقود لازم. فهو منحصر باللفظ او الرد الفعلی، دیگه اینجوری نیستش که ما همه 4-5 قسم درش مطرح باشد. عقود جائزه یا با لفظ یعنی قول باید بگه فسختو، یا با رد فعلی که با صراحت قصد رد رو نشون بده به مخاطب. و اما فعل ما لا یجامع صحت العقد کالوطء والعتق والبیع فالظاهر ان الفسخ بها من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافات حال بقاء العقد. تو این عبارت هم نکته میگن که دیروز باز توضیحش دادیم توی عبارت مرحوم شیخ. اما فعل، اما انجام دادن کاری که جمع نمیشود با صحت عقد، نمیشه هم عقد صحیح باشه هم مالک بتونه این کارو بکنه، مثل وقتی مثال زدیم دیروز جاریه رو فروخته بعد از فروش مباشرت کنه با کنیز، خب این حق نداره همچون ما کاری انجام بده. ولعتق، عبد رو فروخته بعد آزادش کنه، ولبیع، کتاب رو فروخته بعد دوباره بره به یه نفر دیگه بفروشه، اینا با صحت عقد جمع نمیشون. فظاهر و ان الفسخ بها، اگر بخواد فسخ کنه معامله رو با این امور، بها به این وطی و عتق و بیع برمیگرده. من باب تحقق القصد قبلها، از این جهت است که قبل از اینکه مباشرت و عتق و بیع اتفاق بیفته قصد فسخ انجام داده بود. خاطرتون هست کجا داشتیم دیروز این بحث رو؟ توی اون فهوای اجماع که گفتیم دو تا احتمال هست در این که این فسخ به چه دلیل انجام شده در بیع خیاری. احتمال اول همین بود که بگیم قصد باعث خراب شدن و فسخ شده، احتمال دوم این بود که بگیم لا بیع الا فی ملک، که دیروز اینها رو توضیح دادیم. این عبارت اشاره به همونها داره. پس فظاهر و ان الفسخ بها، ظاهر این است که وقوع فسخ با این امور از باب تحقق قصد است قبل از این امور. یک آن قبل از عتق، قبل از بیع، این قصد کرده که من بیع رو کل عدم میدانم، لذا میرم به یکی دیگه میفروشم. لال منافات حال بقاء العقد، نه به خاطر منافات این امور وطی و عتق و بیع با بقاء عقد، نه با بقاء عقد اینا منافات ندارن. لأن مقتضی المنافات بطلانها، منافاتی که بین عتق و بیع خیاری وجود دارد چیه؟ لأن مقتضی المنافات بطلان این امور است. کسی که مالک نیست حق نداره بفروشه عبد رو، حق نداره آزاد بکنه عبد رو. لا انفساخ العقد، مقتضای منافات این نیست که بگیم عقد منفسخ شد. مقتضای منافات اینه که بگیم آقا شما عبدتو فروختی، خود دیگه حق نداری آزادش بکنی، برای چی آزادش کردی؟ این که آزادش کردی باطله، کار بی خودی انجام دادی، اینو باید بگیم. ولیکن اون چیزی که باعث فسخ میشه اون قصده، همون احتمال اولی که دیروز. عکس ما نحن فیه و تمام الکلام فی محله، میفرماین در عقود جائزه ریشه فسخ به قصد برمیگرده. عکس ما نحن فیه، ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فی همین بحث بیع فضولی دیگه، یعنی در عقد غیر جائز، چون این اما فعل و مالا و جامع اینا همه ذیل بحث عقود جائزه دارن این حرفا رو میزنن، چون در عقود جائزه اگر قصد رد نباشه در عقد جائز، قصد رد اگر نداشته باشه آقای مالک تصرف در ملک دیگران انجام داده، این رو میفرمان در ما نحن فیه معکوسه، یعنی اینجا تصرف در ملک خودش در واقع انجام داده، چون هنوز بیع فضولی رو اجازه نداده که در بیع فضولی یک کالایی فروخته شده هنوز اجازه نداده، میره برده رو آزادش میکنه، نمیدونه که برده رو فضول فروخته، میگم خود در ملک خودش تصرف کرده، نگاه ها میگه که بعد از این فایده یک بیع فضولی داریم، یک بیع معل خیار، این دوتا داره به هم مقایسه میشه. ما نحن فیه بیع فضولیه. نکته پنجم بیع معل خیار، یعنی بیع جائزه، عقد جائزه، اینو داره. حالا اینجا یه تصرفی کرد آقای مالک، چه کار کرد؟ عتق انجام داد. مثلا در بیع معل خیار اگر عتق انجام بده چی میگیم؟ میگیم که این بنده خدا حق نداشته، خب کالا مگه برده رو شما نفروختید؟ حالا درست شرط کردی تا یه هفته چه میشونه برده رو فروختی دیگه، برشی میگه اسمش میکنه آزادش میکنه. این حرفا پیش میاد که میگیم نه آقا، بحث سر آزاد کردن نیست، بحث سر اون قصده، اون قصد خط بطلان روی بیع میکشه نه اون اثر. در ما نحن فی چی میگیم؟ در ما نحن فی میگیم این آقا که خبر نداره بیع فضولی انجام شده، یا اصلا خبر داره بیع فضولی انجام شده، وقتی تصرف میکنه عتق انجام میده، ملک خودش هنوز اجازه نداده بیع فضولی رو، که تا قبل از تصرف اجازه نداده بیع فضولی رو، پس عتق در ملک خودش واقع شده، مال خودم بوده، دلم خواسته آزادش کنم، ولی اینجا فروختمش، به چه دلیل تصرف میکنی؟ حتی تصرف نداری؟ بله، یک آن قصد بکن فسخ این بیع رو، بعد برو بفروش. اینا عیناً همون حرفایی که عرض کردم اون دو تا احتمال دیروز بود. و تمام الکلام فی محله. ثم ان الرد، نقطه ششم و آخرین نقطه این هست که میفرمایند، حالا به دو تا ثمره اشاره بکنیم برای بحث رد. وقتی آقای مالک از بیع فضولی اطلاع پیدا کرد، قولا که دیگه روشنترین مثال گفتیم اینه که قولا گفت آقا من فسخ کردم عقدو. ثمرش چیه وقتی بگه فسخت العقد؟ اولین ثمرش این هستش که بگیم دیگه اجازه بعدی اعتبار نداره، بعدن اگر بفهمه چقدر شیرین فروخته بوده فضول، چه پول خوبی گیرش اومده، اون نمیتونه ماشین رو به این قیمت بفروشد، اجازه دادن دیگه فایده ای نداره. پس یکی از ثمرات رد بیع فضولی اینه که اجازه بعدی اعتبار نداره، فایده ای نداره. این یکی قبول میکنن شیخ. یه ثمره دومی هم الان اشاره میکنیم، شیخ قبول نمیکنن این ثمره رو. اون ثمره چیه؟ اون ثمره این است که وقتی آقای مالک از بیع فضولی مطلع شد، اینجا رد انجام داد، رد قولی. هر کدوم از این چهار قسمی که گفتیم رد صحیح، میفرمایند که بعد از رد میتونه مراجعه بکنه. اگر در این بازه زمانی مبیع دست مشتری باشد، میتونه مراجعه بکنه به مشتری و مبیع رو ازش بگیره. پسرش ماشین و موتور رو بدون اجازه فروخته، تحویل هم داده به مشتری. میگیم وقتی رد کرد، یکی از ثمراتش اینه که میتونه بره ماشین شاید مشتری بگیره، دیگه بگه ماشین رو بده، راضیه به معامله نیستم. میفهمن این ثمره درست نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی یک نکته رو به عنوان ثمره توضیح میدیم، باید در غیر از حالت رد این ثمره نباشه دیگه. میگیم آقا ثمره مبنای کشف چی هست؟ ثمره مبنای کشف اینه که وقتی اجازه داد، کشف میکنیم که از قبل چنین بوده است. خب اگر قائل به کشف نباشیم، قائل به نقل باشیم، پس دیگه این حالت نگاه به قبل، کشف از روز شنبه و بیع فضولی وجود نداره دیگه، این نیست. قائل به کشف میگه این کاشفیت هست، کسی که کشف رو قبول نکنه میگه نخیر این نیست، میشه ثمره. اما اینجا شما چی دارید میگید؟ میگید وقتی رد میکنه، یه ثمرش اینه که میتونه آقای مالک بره مبیع رو از مشتری بگیره. میگم خب اگر رد نمی‌کردم میتونست بره از مشتری بگیره. اگر بیع رو، اگر بیع فضولی رو رد نکرده بود، تو همین بازه زمانی هم که اعلام نظر نکرده میتونست بره ماشینمو فعلا بده. من که هنوز اجازه ندادم به معامله، و چه ماشینمو تحویل تو داده؟ ماشین رو برگردون تو پارکینگ خونه من بذار تا بعداً اعلام نظر کنم، میخوام قبول کنم یا رد کنم، میتونم چه چیزی بگم. پس رد، این وقتی رد انجام داد، نمیتونه بگیم ثمرش اینه که مبیع نزد مشتری رو میتونه بره بگیره. نخیر. ثم ان الرد نکته ششم و آخرین نکته این است که انما یثمر فی عدم صحت الاجازه بعد رد اثر میگذارد. ثمره اول فی عدم صحت الاجازه بعد رد، وقتی رد کرد ثمرش اینه که دیگه اجازه دادم بچه بازی نیست که ای امروز بیاد بگه راضی ام فردا بگه راضی نیستم پس فردا دوباره بیاد بگه راضی ام، نه دیگه تموم شد وقتی رد کرد. ثمره دوم و اما انتزاع المال من المشتری، آیا میتونیم بگیم انتزاع و گرفتن مال از مشتری لو اقبضه الفضولی، اگر فضولی و آقای فضول اقبضه یعنی واگذار کرده باشد مال را به مشتری، ماشین رو بدون اجازه بابا فروخته تحویلم داده، خب اینجا میفرمان کسی بگه ثمره این است که میتونه بره بگیره ماشین شو از مشتری، میگن نه خیر این ثمره درست نیست. فلا یتوقف عن الرد، شما ردم نکرده باشی میتونی بری ماشین رو بگیری از مشتری، بل یکفی فیه عدم الاجازه، همین که فعلا اجازه نداده این، همین که اعلام نظر نکردی میتونی بری ماشین رو ازش بگیری. و ظاهر ان الانتزاع بنفسه رد مع القرائن دالت على ارادته منه، بله این انتزاع و گرفتن به نفسه خود به خود در صورتی رد به حساب میاد که قرائن دال بر اراده رد داشته باشد، مع القرائن دالت على ارادت رد من المالک. لا مطلق الاخذ، نه اینکه به محض اینکه بره سراغ مشتری ماشین رو پس بگیره معناش این نیست که معامله رو رد کرده. چرا؟ لانه اعمن، اون اخذ اعم است از اینکه راضی به معامله هست یا راضی به معامله نیست. ممکنه میخواد این کارو بکنه که هم یک به اصطلاح توبیخی باشه برای پسرش که برای چی بدون اجازه من ماشین رو تحویل دیگران دادی، هم اینکه اون مشتری رو یک گوشمالی داده باشه که آقا دنبال خرید در معاملات فضولی نباش، گرفتاری برات درست میشه. میخواد این دو طرف رو تنبیهشون بکنه، ولی هدفش این نیست که بیع رد بکنه. اخذ اعمه، رفته ماشین از دست مشتری گرفته، میگه بذار یه هفته دیگه من نظرمو اعلام میکنم مثلا. و لذا ذکر و ان الرجوع فی الهبه لا یتحقق بالاخذ، در هبه کسی به شما کتابی هدیه داده است، بعد میاد از شما کتاب رو میگیره، این اخذ کردن میفرمان معناش این نیستش که لزوماً هدیه رو ازتون پس گرفته، نه ممکنه حالا کاری داشته دوباره بیاره بهتون پس بده. البته هبه معوضه و غیر معوضهش هم متفاوته که حالا در جای خودش. خب این بحث احکام رد ابتدای بحثش تمام شد. 482 از اینجا دیگه 483 جزء و حسفیات تا صفحه 520، از 521 انشاءالله خواهیم خوند تا 580، این مقدار از 521 تا 580 تقریبا حالا 59 صفحه 60 صفحه این مقدار خواهیم خوند و دیگه باز مابقیش تا انتهای کتاب جزء حذفیاته. بحث مهم هم حال یک مسئله رو داریم که اون رو انشالله شنبه میخونیم، بعد از اون وارد مباحث ولایت و ولایت اب و ولایت جد و ولایت عدول مؤمنین و ولایت فقیه میشن مرحوم آخون مرحوم شیخ انصاری. خب یک نکته کوتاه رو من زمیمه کنم به اون مباحثی که در رابطه با عادت جلسه قبلی که خارج فقه صحبت کردیم، خارج از مباحث فقهی نکته ای رو عرض کردم، این 3-4 دقیقه هم تمام بشه. یک روایتی دارن آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که ذللوا انفسکم به ترک العادات، خاضع و خاشع کنید نفس خودتون رو با ترک دادن عادتها. عادتها اطلاق هم داره، حتی میتونیم بگیم هم شامل عادات خوب میشه هم شامل عادات بد میشه. یعنی چی عادات خوب؟ عرض کردم جلسه قبل که ما عبادت رو هم اگر از روی عادت انجام بدیم ارزشش کم میشه. خدا گاهی وقتا میخواد ما رو متنبه بکنه که کار خوب رو هم از روی عادت انجام نده. مثال میزدم خانم متدینه محجبه عادت کرده روش رو سفت بگیره با چادر. حالا همین خانم وقتی میره حج میخواد حج واجبش رو انجام بده، خدا میگه حرامه بر تو که گردی صورتت رو بپوشانی. اون مقداری که در وضو شستنش واجبه، واجبه باز بذاری صورتتو. خب این خانم عادت کرده به رو گرفتن، چشمش به مرد نامحرم میفته، عادت کرده ناخودآگاه. دیگه مثال میزدیم چنان که با در بسته مواجه میشه، میخواد در رو باز کنه، ناخودآگاه دست میره سمت دستگیر در. چنان که در مهارت رانندگی، راننده وقتی سرعت رو میخواد بالا ببره، ناخودآگاه پاش میره روی کلاژ، ناخودآگاه دنده عوض میشه، دیگه حواسش نیست به این چیزا که رانندگی یاد نگرفته، یک رفتار هدفمند انجام میده. فکر میکنه میخوام را بیفتم، پا رو کلاژ بره دنده یک. میخواد سرعت بالا بره، فکر میکنه پا بره رو کلاژ بره دنده دو، بره رو ترمز. ولی وقتی رانندگی رو یاد گرفت، این مهارت رو پیدا کرد، دیگه توجه نداره که چه کار داره میکنه، تصمیم نمیگیره پا رو ببره رو کلاژ دنده رو عوض بکنه. این کارا اتوماتیک وار اتفاق میفته که اسمش رو میذاریم عادت. خب حالا امیرالمؤمنین میخوان بفرمان آقا همون کار خوب، همون عبادت رو هم از روی عادت انجام نده. ما دستور داریم که شما خوب انسان خودش رو جلوی آینه نگاه بکنه، مرتب بکنه، مخصوصا وقتی میخواد بره بیرون، میخواد بره مسجد، سر و وضعش و لباسش و موهاش رو مرتب بکنه جلوی آینه. حالا همین خدا توی حج میگه حرامه بر زن و مرد تو آینه نگاه کنن، خودشون رو مرتب کنن. حرامه بر همین زن و مرد عطر بزنن، اما اسلامی که میگه عطر بزن برو مسجد. اینا برای چی؟ برای که همون کارهای خوب رو هم میخواد بگه از روی عادت انجام ندید. امیرالمؤمنین میفرماید ذللوا انفسکم بترک العادات و قودوها الی فعل الطاعات. خاضع و خاشع کنید نفستون رو با ترک دادن عادت، یعنی در مشت خودتون بگیرید نفس رو. گاهی وقتا من اینجوری مثال میزنم، یکی از موارد پرتکرار در زندگی آدم نشستن سر سفره است. حالا بالاخره سه بار در روز میخواد صبحانه، نهار، شام بخوره. یکی از جاهایی که میشه نفس رو کنترل کرد از عادتهای کوچیک شروع کردنه. گاهی وقتا حالا روانشناسان مثال میزنم، میگم مثلا این ساعتی که شما نصبش کرده رو دیوار اونجا، جای ساعت رو عوض بکن، بذارش جای دیگه، بذار رو قفس کتاب اون طرف مثلا فرض بکنی، که عادت کردی به نگاه کردن به این سمت برای اطلاع از زمان و ساعت، این عادتت رو متوجه بشی که باید مخالفت کنی باهاش، دیگه نگاه نکنم به این ور. این طول میکشه، دو سه روز طول میکشه، هی نگاه میکنه به همون دیواری که ساعت روش نصب بود، تا وقتی که متوجه بشه که دیگه اعتنا نکن به اون عادت قبلی، جهت نگاهت رو عوض کن. حالا توی غذا خوردن سر سفره با خودش تصمیم میگیره، حالا سفره های طلبه ها که نمیدونم هفت رنگ پلو و چرب و شیرین و چنین و چنان نداره که بگیم آقا از این خورش نخور، از اون خورش بخور مثلا، نه همون مقدار آقا عادت کردیم. مثلا فرض بفرمید که نون کنار غذا بخوری، حالا امروز غذا برنج کم هم هست ولی امروز نون نمیخورم، هم سر سفره تصمیم بگیره ها، امروز نون نمیخورم مثلا، امروز این مقدار نونی که دیروز میخوردم نصفش میکنم، اون چیزی که طبع من نفس من میپسنده میخوام سرکوبش بکنم. مثلا آب هست سر سفره، آب تصمیم گرفتم آب نخورم امروز سر سفره، یک مخالفت ولو جزئی در حد آب خوردن موقع غذا، آرام آرام شروع میکنه کار رو. یه اصطلاحی دارن روانشناسا میگن پای لایه در. پای لایه در یعنی چی؟ یعنی میگه شما اگر نفوذی در ذهن کسی میخوای داشته باشی، یه تأثیر روی دیگران میخوای داشته باشی، یا حالا بنده عرض میکنم تأثیر رو خودت، رو هوای نفس خودت میخوای داشته باشی، تعبیر حالا اصطلاح شاید مثلا مذهبی بگیم، عربی بگیم، فتح باب مهمه. و پای لایه در میشه همون فتح باب. یعنی نوجوانی که با یک رفیق سیگاری میشینه، همنشین شده، اون اولین باره که این سیگار رو به لبش بذاره، یک پوکی بکشه از این سیگار، اونو بهش میگیم فتح باب، راهش رو باز شد، قبحش ریخت. تا وقتی که سیگار به لبش نگذاشته و استفاده نکرده از سیگار، اون قبح تو ذهنش هست، ولی یک بار سیگار کشید دیگه تمام شد قضیه. اون پای لایه در چی میگه؟ میگه شما از همون اول در بسته رو هر چی تلاش بکنی نمیتونی هول بدی بازش بکنی. یه فتح باب یعنی چی؟ یعنی یه در بزن اون کسی که تو خونه است تا درو باز کرد تو پاتو بذار لای در، آرام آرام این در باز خواهد شد کامل و تو وارد خواهی شد. بهش میگیم فتح باب. حالا این رو انسان هم در بعد منفی میتونه توضیح بده هم در بعد مثبت. فتح باب در شروع کردن یک عادت خوب، مثل این که مثلا میخواد یک ساعت قبل اذان صبح بیدار باشه. خب یک دفعه نمیتونه خودشو مقید بکنه، یک دقیقه یک دقیقه اصلا بگه آقا این هفته تصمیم گرفتم یک دقیقه زودتر بیدار شم، هفته بعد یک دقیقه دیگه، بعد ده هفته میبینه ده دقیقه زودتر بیدار شده، بعد یک ماه، بعد دو ماه، سه ماه میبینه تثبیت شد، عادت کرده که یک ساعت قبل اذان صبح، بعضی از بزرگان دو ساعت قبل اذان صبح عادت کرده بیدار باشه. پس از ترفند پای لای در یا به تعبیر خودمون فتح باب غافل نشیم. حالا نکات دیگه ای هم هست که باز عمر و حیاتی بود انشالله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.